ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 ماه جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 ماه جون سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری میگوید پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. یک سخنگوی ارگ گفت
وقت آن رسیدن مقامات پاکستانی از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی بردارند.
تخریب پایه های برق در شمال کابل، یک محصل در ولایت پروان میگوید
وقتی که پایه های برق میزنند گرمی از یک طرف، بی برقی از دیگر طرف، حتی در 3 شب و 4 روز و 5 روز از ما برق نمیداشته باشیم.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. نگرانی ها از توقف کمپاین واکسن پولیو در ننگرهار. رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای روسیه‌اش ملاقات میکند. افزایش محصول توت زمینی در افغانستان، یک مقام وزارت زراعت و مالداری میگوید
کشت توت زمینی در ولایت های مختلف ترویج یافته. ولایت های کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و یک تعداد از ولایت های دیگر بیشترین میزان تولید توت زمینی را دارد.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان جهانی صحت از رسیدن کمک‌های طبی به کابل خبر می‌دهد. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را در پی دارد. رئیس جمهور ترکیه از یک منطقه ناگورنو-قره‌باغ دیدن کرد. تفصیل خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزوی این سازمان در افغانستان دیروز در تویترش نوشت که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفته. سازمان صحی جهان گفته که هدف کمک‌ها بهبود خدمات صحی در افغانستان و بلند بردن ظرفیت این کشور برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا است. پیش از این چین حدود 700 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به افغانستان کمک کرد که روند تطبیق آن آغاز شده. با وجود این همه کمک‌ها، همگیری ویروس کرونا در افغانستان شدیدتر از گذشته شده و کمبود اکسیژن اکثریت مراکز صحی را با مشکل روبرو ساخته است. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که طالبان شام دوشنبه این ساختمان را پس از بمبگذاری با خاک یکسان می‌سازند. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز 25 جوزا در توییتر خود نوشت که طالبان از کی و از چی نمایندگی می‌کنند. او پرسیده که ویران کردن یک ساختمان در ولسوالی دورافتاده نشان دهنده کدام پیام طالبان است. پیش از این طالبان در اعلامیه‌های ایدیشان گفته بودند که به تأسیسات ملکی آسیب نمی‌رسانند و به این کار تعهد دارند. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر می دهد. فاروق حضرتی، سخنگوی قماندانی امنی فرا، بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در این مورد ادامه دارد.
دکتر صاحب امید حبیبی که در یک از کلینیک‌های خصوصی فرا وظیفه داشت، توسط افراد مسلح موتورسیکل سوار ظریف سلاح ناریه در مقابل منزل مسکونیش واقعی نای اول شهر فرا حوالی ساعت 12:30 دقیقه ظهر به شهادت رسانیده شده.
سخنگوی پلیس فرا افزود که تا هنوز چگونگی رویداد مشخص نشده. خبرنگار رادیو آزادی از جنوب غرب افغانستان گزارش می‌دهد که دکتر امید حبیبی وظیفه دولتی نداشت و همزمان با کار در معاینه‌خانه شخصیش فعال رسانه‌های اجتماعی نیز بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه‌های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. سعید چنواری، سخنگوی آترا، اداره تنظیم خدمات مخابراتی، برادی آزادی در این مورد شام گذشته جزئیات داد.
در ربع اول سال مالی به تعداد 51 تاور مخابراتی به دلیل جنگ نامنی و تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمان تخریب گردیده است.
آترا همچنان میگوید که در سال 1399 هم در مجموع حداقل 308 پایه مخابراتی به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. به گفته این اداره در مجموع در جریان سال گذشته حدود 17 میلیون دلار به سکتور مخابرات در افغانستان زیان وارد شده. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی سازد. در بازی دیشب 25 جوزا که در ورزشگاه جسیم بن حماد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، دو تیم یک یک مساوی ماندند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در پیام برادی آزادی در مورد صعود تیم ملی به دور بعدی جزئیات داد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند موفق شد جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست بیاره و ما با کسب این مساوی 6 امتیاز شدیم.
بازی دیشب تا دقیقه 75 با نتیجه 0-0 پیش رفت، اما با یک اشتباه وایس عزیزی دروازه‌بان تیم افغانستان توپ وارد گل این تیم شد. افغانستان توانست در دقیقه 82 بازی را با گل حسین زمانی به تساوی 1-1 بکشاند. در گروه ای قطر در جایگاه اول و عمان در مقام دوم قرار دارد. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که اداره‌اش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. رئیس جمهور ترکیه همچنان با همتای آذربایجانیش الهام علیف دیدار کرد و سپس هر دو به شهر استراتژیک سوسا رفتند. ارمنستان و آذربایجان در نوامبر گذشته برای 6 هفته در منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند. در نتیجه برخی مناطقی که از دهه 90 میلادی در اداره ارمنستان بود با آذربایجان سپرده شد. ترکیه که رقیب دیرینه ارمنستان است از حامیان کلیدی آذربایجان در منطقه به شمار می رود. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو به ناکامی انجامید. بر اساس گزارش ها این رهبران دیروز 15 جون در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی سازی رابط پیشرفت نداشت. کوسوو در سال 2008 استقلالش را از سربیا اعلام کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان اتهام وارد میکند که پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. معاون سخنگوی ارگ به رادیو آزادی گفت زمانش فرا رسیده تا پاکستان از نفوذش بر طالبان برای تحکیم صلح در افغانستان کار گیرد. این خواست در حال مطرح می شود که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً در مورد افغانستان اظهارات تندی داشت. معاون وزارت خارجه افغانستان در دیدار دیروزش با سفیر پاکستان در کابل خواهان وضاحت در مورد اظهارات اخیر آقای قریشی شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
ریاست جمهوری افغانستان پاکستان را بر داشتن رابطه عمیق با طالبان متهم کرده و از اسلام آباد خواسته است که با استفاده از نفوذش بر این گروه برای برقراری صلح در افغانستان گام‌های عملی بردارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری این را در واکنش به اظهارات تازه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است.
شواهد زیادی نشاندنده ارتباط عمیق پاکستان با طالبان است. وقت آن رسیده مقامات پاکستانی به جای حرف طوری که بارها تعهد نمودند از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی برای ختم جنگ و آتش بس دائمی بردارند و از دخالت در امور افغانستان خودداری نمایند.
افغانستان پیش از این هم پاکستان را به حمایت از طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم کرده بود، اتهام هایی که از جانب اسلام آباد رد شده. تلاش کردیم نظر سخنگویان طالبان را هم در مورد این اتهام حکومت داشته باشیم، اما هیچ یک از آنها دستیاب نبودند. در گذشته طالبان ارتباط با پاکستان را رد کردند. ریاست جمهوری افغانستان در واقع به گفته های تند شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داده. قریشی دوشنبه گذشته در یک نشست در اسلام آباد گفت در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی روانه امریکاست، مبادا پاکستان را در این سفر مسئول تمامی ناکامی هایش معرفی کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این بر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم انتقاد شدید کرده بود. محب پاکستان را به آنچه او پیش بردن جنگ اعلام نشده در برابر افغانستان و پشتیبانی از طالبان خوانده بود متهم کرد. در این حال میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان دیروز در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در مورد اظهارات وزیر خارجه آن کشور وضاحت خواست. پیش از این شمار از مقام‌های پاکستانی گفتند که با طالبان افغان ارتباط دارند اما کنترلشان در دست این کشور نیست. عمران خان صدر اعظم پاکستان دو هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اداره او پالیسی های عمیق استراتژیک حکومت های گذشته پاکستان را دنبال نخواهد کرد، بلکه به گفته او کشورش از حکومت در افغانستان حمایت می کند که از سوی شهروندان این کشور انتخاب شده باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در این اواخر مردم در ولایت پروان می خواهند بفهمند که کیها پایه های برق را منفجر کردند. به خاطر تخریب پایه های برق وارداتی در شمال کابل چندین بار شهرهای مختلف به شمول کابل بی برق ماندند. در این مورد گزارش داریم که با هم می‌شنویم.
سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و امتداد شهرهای کابل پروان مسیر اصلی انتقال برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به کابل است. اما از دو ماه به این طرف ده ها مورد انفجار در این مسیر با منظور تخریب پایه ها و قطع برق صورت گرفته. آخرین مورد انفجار دو پایه برق در منطقه آهنگران دره سالنگ در هفته گذشته صورت گرفت که مدت 5 روز شهر کابل و پروان را در تاریکی فرو برد. ادامه چنین تخریبکاری سوال های را برانگیخته است. عبیدالله 24 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دوکان نوشابه فروشی دارد. او به رادیو آزادی میگوید که با قطع برق بیش از 14,000 افغانی تاوان کرده.
انفجارا و تخریبای پایای برق زیادتر شده رای است. نگرانی مردم زیادتر در موضوع است. ما نمیفهمیم که پایای برق کی تخریب میکنه. گروه تروریستی است، طالب است، داعش است، کی است؟ دولت تا بال قادر به این نشده که مشخص بسازه امو گروه را که کی ایره تخریب میکنه پایای برق.
مخفی صوفی زاده 22 ساله محصل است و در پروان زندگی میکند. او هم سوال مشابه دارد.
وقتی که پایه های برق میزنند گرمی از یک طرف بی برقی از دیگر طرف که تا 3 شب و 4 روز و 5 روز از ما برق نمی داشته باشیم. باید دولت بر ما مشخص بسازه و تدابیر امنیتی را بیشتر و بیشترتر بسازه.
منابع مسئول به خصوص ریاست اداره برشنای افغانستان به درستی نمی داند که چه کسانی عاملین هدف قرار دادن پایه های برقند. سنگر نیازی سخنگوی اداره برشنا شرکت است. او در مورد عاملان به طور کلی این گونه سخن می گوید.
حمله بر تاسیسات عامل منفعه قابل تقبیه است و هیچ منطقی را قبول نمی کنه. مطمئنن که در عقب این برنامه دست مافیا، دست گروه های تروریستی، دست کسایی که از بیرون برنامه ریزی می شه در بدل پول. با انفجار دادن پایه های برق می خواهند که عرج و مرج، نگرانی و مواردی را که ثبات اجتماع را زیر سوال میبره خلق بکنند.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال هیچ فردی را به اتهام دست داشتن در انفجار پایه‌های برق بازداشت نکردند. جنرال عبدالرؤوف اورزگانی قمندان امنی ولایت پروان است. او هم به درستی نمیداند که عاملان چه کسانی هستند.
برشنا شرکت در 1.5 ماه آخر به دلیل تخریب پایه ها و لینهای انتقال انرژی برق توسط مخالفان منافع ملی، توسط دشمنان روشنایی بیش از هر زمان دیگر به کمبود برق مواجه شده است. زیانش به میلیون ها افغانی میرسد. وقتی که برق قطع میشه در فی ساعت در حد متوسط در حدود 2.7 میلیون افغانی زیان میرسد.
قماندان امنی ولایت پروان بی آنکه شواهد ارائه کند بیشتر میگوید.
نشت حلقه ماین در چوتم دره جایسازی کرده بود، ما کشف کردیم در پای برق. در رباط متاسفانه که انفجار کرد ولی تخریب نداشت. اون یکی انفجار کرد دیگه شما خونسا کردیم. در سالنگ به دو پای برق ماد انفجاریه جایسازی شده بود، انفجار کرد، تخریب شده، خساره دیده.
اسوشیتد پرس میگوید که جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله بر استیشن‌های برق رسانی را در ماه می در کابل و چند ولایت دیگر پذیرفته بود. به اساس گزارش داعش ادعا کرده بود که 13 پایه برق را در چند ولایت از بین برده. سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ انفجار داده شد که به دنبال آن شخصی به نام مماتی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد و او اعتراف کرد که به منظور باجگیری پایه برق را انفجار داده بود. مسرور لطفی استاد حقوق و علوم سیاسی به این باور است که برای بی‌ثبات سازی اوضاع کشور پایه های برق منفجر می شود. او برادی آزادی بیشتر گفت.
ریشه‌شان بیرون آب میخوره. استخبارات منطقه خاصتاً پاکستان دی دست داره که بیکاری است و یک تعداد تبلیغات وجود داره و از مردمایی که بیکار است سطح آگهیشان بعد نیست، سربازگیری میکنن و استخدام میکنن در بدل پول. ایران رد نمیکنیم. شایعاتی است که یگان مردمایی از سود میجویند در تخریب پایه ها.
مسئولان در مورد عاملان به روشنی چیزی نمیدانند، اما آنچه روشن است این است که مردم از این تخریبکاری و بیبرقی سخت آسیب میبینند. مانند مخفیه صوفی‌زاده باشنده شهر چاریکار که محصل است و به خاطر قطع برق در پیش برده درسایش دچار مشکلات شده است، میگوید ادامه این وضعیت برایش غیر قابل تحمل خواهد بود.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله‌ای را درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته است. در مقاله می‌خوانیم که هرچند اکثر آمریکایی‌ها خواهان پایان جنگ در افغانستانند، اما خارجی‌ها نباید به طور کامل افغانستان را ترک کنند. نویسنده مقاله نیویورک تایمز میگوید که ترک کامل نیروها از افغانستان در حق نیروهای خارجی که در افغانستان جنگیدن و هم در حق افغانها جفا خواهد بود و به ضرر منافع ملی امریکا هم است. در ادامه مقاله میخوانیم که هنوز فراموش نشده که امریکایی ها در سال 2001 میلادی ظرف دو ماه طالبان را شکست دادند. با گفته نویسنده مقاله نیویورک تایمز، از لحاظ دیپلماتیک افغانها و جامعه بین‌المللی در کنفرانس بن درباره حکومت موقت در افغانستان فیصله کردند. در ادامه مقاله می‌خوانیم که در آن زمان تلاش برای تشکیل حکومت همشمول آغاز شد که دور از فساد اداری باشد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، نتیجه جنگ 20 ساله افغانستان هنوز هم برای منافع ملی ایالات متحده مهم بوده و اگر طالبان بار دیگر به قدرت برسند، پیامد آن تنها به افغانها محدود مانده نمیتواند. نشریه یوکی دیفنس به اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرده که گفته برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان تیاره مسافربری را آماده کردند. با گفته این نشریه، پروازها برای انتقال سربازان بریتانیایی از افغانستان 1,100,000 پوند هزینه می برد و 8 روز را در بر می گیرد. نشریه نشنل پوست مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری رویترز درباره طراح لباس از افغانستان به نشر رسانده است. در مقاله آمده که باقر حسینی امیدوار است که لباس‌های طراحی شده اش را در سال جاری در نمایشگاه فیشن شو در فرانسه به نمایش بگذارد. مقاله نشنل پوست در ادامه می نویسد که حسینی از ولایت غزنی بوده و به علت جنگ از طریق ایران به فرانسه مهاجر شده است. در مقاله می خوانیم که تلاش او این است تا به پناهجویان طراحی لباس بیاموزاند. در پایان مقاله نشنل پوست می خوانیم که حسینی در پاریس با 200 پناهجو ورکشاپ های طراحی لباس های شیک را برگزار کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسئول برنامه پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان نگران است که توقف برنامه تطبیق واکسن فلج اطفال در ولایت ننگرهار زمین گسترش پولیو را فراهم کرده می تواند. فعالیت های تطبیق واکسن پولیو پس از آن متوقف شد که افراد مسلح ناشناس پس 5 واکسیناتور را به ضرب گلوله در این ولایت به قتل رساندند. اداره های مختلف این رویداد را به شدت نکوهش کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
افغانستان روز دشوار دیگر را با از دست دادن 5 کارمند صحی پشت سر گذاشت. این 5 تن برای کودکان واکسین تطبیق می کردند تا آنها فلج نشوند و دامنه پولیو در افغانستان برچیده شود. 4 همکار آنها هم در حمله مردان مصالح ناشناس زخم برداشتند. پس از وقفه فعالیت های تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار، اکنون نگرانی از احتمال افزایش وقایع مثبت این بیماری به میان آمده. حملات بر واکسیناتورها به صورت همزمان در جریان 2 ساعت در جلال آباد، خوگیانی و سرخرود صورت گرفته. میرجان راسخ مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی از نگرانی ها پس از توقف کمپاین واکسین در ننگرهار گفت.
حادثه که در ننگرهار صورت گرفت متاسفانه در نتیجه از او کمپاین واکسین پولیو در این ولایت متوقف شد و اگر این تهدید به می سطح بالاش باقی ببانه ممکن که اطفال زیادی در این ولایت از واکسین محروم بمانند.
مقام ها می گویند با توقف برنامه واکسین پولیو در ولایت ننگرهار صدها هزار کودک از گرفتن واکسین به بهره می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله دیروز بر کارمندان برنامه پولیو را شدیداً نکوهش کرده و در اعلامیه گفته است این نهاد از گذشته بر مسئولیت واکسیناتورها تأکید کرده، زیرا این گونه حملات کودکان را از گرفتن واکسین محروم می سازد و مانع جدی در برابر محو پولیو دانسته می شود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در توییتر رسمیش حمله در ننگرهار را عملکرد ضد بشریت دانسته و روی مسئولیت غیر نظامیان و خدمات عامه تاکید کرده است. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت آمریکا در افغانستان هم در کنار اینکه رویداد را نکوهش کرده، خانه محاکمه عاملان حمله شده است. به گفته ویلسن، ایالات متحده برای جلوگیری از وقایع مثبت پولیو در افغانستان آماده هر گونه همکاری است. در ماه مارچ گذشته نیز 3 کارمند واکسین پولیو در حمله مشابه از سوی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار کشته شدند. ویروس پولیو که به سادگی از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند باعث فلج کودکان می شود. دکتران تنها 2 قطره واکسین را برای کودکان خردسال راه حل مصاب نشدن به پولیو می دانند.
برخی از فعالان مدنی در بامیان خواستار رسیدگی به مشکلات شفاخانه 20 بستر کووید 19 در مرکز بامیان شدند. یکی از مشکلات کمبود اکسیژن است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
محمد تقی 50 ساله از ولسوالی یکاولنگ از 2 روز به این سو در شفاخانه کووید 19 مرکز بامیان بستری است. او میگوید که کمبود اکسیژن در این شفاخانه همواره بیماران را به مشکل مواجه میکند. او خواستار حل این مشکل است.
اکسیژن یک چیز داری کم بوده است در این شفاخانه کم بودی میکنید. اگر دولت خواسته باشه همکاری کنه با آموزش شفاخانه بسیار کار خوبه.
قدیر شهاب فعال مدنی در بامیان میگوید که اگر از حالا تدابیر پیشگیرانه برای مبارزه با کرونا صورت نگیرد ممکن است که فاجعه انسانی رخ دهد.
ایده از فعالین مدنی بامیان از شفخانه بستر کووید 19 ولایت بامیان نظارت داشت. چیزی را که دوستا دریافت کردن این بود که اولی که بستر بسیار کم هست، امو رقمی که از نامش پیداست 20 بستره، در صورتی که دیروز عملا زمانی که ما مشاهده کردیم 46 نفر بستره.
شفاخانه اختصاصی کووید 19 به صورت عادی فقط ظرفیت 20 بیمار را دارد. در بسیاری از محلات بامیان موج سوم ویروس کرونا در حال گسترش است. ولسوالی‌های دوردست بامیان مثل پنجاب، ورس و کهمرد از این امر بیشتر آسیب می‌بینند، چرا که در این ولسوالی‌ها مرکز تداوی و تشخیص ویروس کرونا وجود ندارد. امین دانشیار یکی از باشندگان ولسوالی ورس می‌گوید که در یک ماه اخیر در این ولسوالی 15 نفر با علایم کرونا جان باخته‌اند.
با تأسف ولایت بامیان
ولایت فقیر و واقعا فقیر است که اکثر مردم توان کرایه موتور ندارد در بامیان بیه. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم از ولسوالی ورس 20 دقیقه قبل برای ما زنگ زدند که تعداد بسیار زیادی مردم در مناطق شوقل، سرخجوی و مرز دایکنده تخت مردم فعلا مریض شدید هستند که با تاسفیه نامه در خود شفاخانه مرکزی ولسوالی ورس که مراجعه میکند در نبود مرکز کود 19 دیگه مریضایی که به حساب مبتلا نبود اینا رو مبتلا میسازد.
مسئولان اداره صحت بامیان ضمن تایید برخی از مشکلات میگویند که تیم‌های سیار جهت آگاهی دهی و نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به کرونا در تمام ولسوالی‌ها سفر میکنند. حسین مستمندیار مسئول پروژه کووید 19 در بامیان میگوید که تلاش دارند که ظرفیت این شفاخانه را از 20 بستر به 40 بستر افزایش دهند و مطابق آن کارمندان صحی بیشتر استخدام کنند.
یعنی فعلا اولویت ما از هر چیز دیگه که مسئله رسیدگی به مریضا مهمتر است که ما تلفات نداشته باشیم، به او خاطر ما او تعداد از واکسیناتورای ما در پروژه کووید 19 که اینا در اصل نرس بودن و قابله بودن، چون واکسین فعلا شما در جریان هستن هنوز با ما میان نامده و از این فرصت ما استفاده کردیم، خواستیم اینا رو بیاریم در شفاخانه کووید 19 که به مریضا رسیدگی بکنیم و فضل خدا از این طریق ما تونستیم کمبود بخش نرسینگ خود رفع بکنیم.
مسئولان اداره صحت میگویند که بیماران مبتلا به کرونا از ولایت های پروان، میدان وردک، غور و دایکندی هم در شفاخانه کووید 19 این ولایت مراجعه می کنند. با گفته آنها با توجه به ظرفیت این شفاخانه رسیدگی به تمام بیماران برایشان مشکل است. در حال حاضر بیش از 40 نفر مبتلا به کرونا در شفاخانه 20 بستر این ولایت تحت تداوی قرار دارند و نظر به آمار رسمی تا هنوز 6 نفر بر اثر ابتلا به موج سوم کرونا جان باخته اند. اما آمار دقیق مبتلایان به کرونا در بامیان معلوم نیست.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ژنو رسیده و قرار است امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. بحث روی سلاح‌های دوربرد هسته‌ای، وضعیت حقوق بشر، بازداشت مخالفان رژیم در روسیه، جنگ اوکراین و وضعیت بلاروس در اجندای صحبت‌های رهبران دو کشور شامل است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو در سال‌های اخیر، برای نخستین بار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار می‌کند. بایدن پس از اشتراک در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان G7، اشتراک در اجلاس سران ناتو و دیدار با متحدین اروپایی آمریکا شام گذشته به ژنو رسید، جایی که امروز میزبان نخستین دیدار دو رهبر است. یک مقام ارشد آمریکایی که در طیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور بایدن همراه بوده با خبرگزاری رویترز گفته است انتظار آمریکا از دیدار با پوتین خیلی بزرگ نیست، زیرا با باور این مقام در حال حاضر روابط روسیه و ایالات متحده به پایان ترین سطح آن در سالهای گذشته رسیده است. این مقام خواسته بنابر حساسیت موضوع از آن نام گرفتن نشود. با وجود اختلافات در مسائل انتظار می رود در برخی عرصه ها پیشرفت اندک صورت گیرد. بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین و سایر مخالفان از بحث های کلیدی به شمار می رود. واشنگتن همواره از بازداشت مخالفان و برخورد با زندانیان در روسیه انتقاد کرده است. بحث دیگر با گفتگوها روی کنترل اسلحه هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در ماه فوریه روسیه و آمریکا که بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند، پیمان نیو استارت را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. به این ترتیب سلاح‌های هسته‌ای دو کشور در محدوده 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 راکت قاره‌پیما قرار خواهند داشت. جنگ در شرق اوکراین هم از بحث‌های اصلی رهبران آمریکا و روسیه در نشست امروزشان خواهد بود. واشنگتن از حامیان کلیدی رژیم اوکراین است و آنسو جدایی طلبان در شرق این کشور از حمایت روسیه برخوردارند. کرملین همچنان انتظار دارد تا رئیسان جمهور روسیه و آمریکا روی بلاروس گفتگو کنند. مسکو از متحدین کلیدی الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور مستبد بلاروس به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که انتظار می رود رئیس جمهور بایدن همتای روسیش را در مورد حمایت مسکو از رژیم بلاروس به چالش بکشد. به دنبال نخستین سفر خارجی جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا، قرار است و امروز پس از دیدار با رئیس جمهور پوتین دوباره رهسپار واشنگتن شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می دهد. دفتر حوزه‌ای این سازمان در افغانستان در توییترش نوشت که این کمک ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفت. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید میکند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر میدهد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه‌های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی سازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که ادارهش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده است. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو به ناکامی انجامید. بر اساس گزارش ها این رهبران دیروز در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی سازی رابط پیشرفت نداشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که سطح تولید توت‌های زمینی در کشور به 300 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که توت زمینی بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، هرات، پروان و برخی ولایات دیگر حاصلات بیشتر دارد. شماری از کشاورزان این ولایت ها که از حاصلات توت زمینی رضایت دارند میگویند که حالا وقت کشت توت زمینی است و مصرف آن کم و حاصلات آن قابل ملاحظه خواهد بود. میوه فروشان در شهر کابل میگویند که این میوه بسیار بازار خوب داشته و خریداران زیاد دارد. در حال حاضر قیمت یک کیلو توت زمینی نزدیک به 250 افغانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اخیراً در کنار کشت دیگر محصولات زراعتی، کشت توت زمینی در افغانستان بیشتر مروج شده است. حاصلات آن بیشتر و بازارهای فروش آن هم گرم است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به روز سه‌شنبه گفت که میزان تولید توت زمینی در سال جاری نزدیک به 300 متریک تن میرسد.
خوشبختانه در چند سال گذشته کشت توت زمینی در ولایت‌های مختلف ترویج یافته. ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و یک تعداد از ولایت‌های دیگر بیشترین میزان تولید توت زمینی را دارد. در حال حاضر کشتارهای توت زمینی به بیش از 320 جریب رسیده و در این حال تولید ما هم به بالاتر از 300 متریک تن رسیده. انتظار می‌رود با توجه به علاقه‌مندی مردم و دهقانان و بازاری که برای توت زمینی وجود دارد سالانه کشتزارها و تولیدات توت زمینی بیشتر شد.
با گفته وای در سال جاری در تمام افغانستان 320 جریب زمین توت زمینی کشت شده است و ساحه کشت آن در حال وسیع شدن است. کشاورزان میگویند که افغانستان برای کشت و پرورش توت زمینی هوای مناسب دارد و در سالهای اخیر کشت این میوه در میان مردم مروج شده است. نظیر نوابی سوری کشاورز و آموزگار در کابل به رادیو آزادی گفت
به صورت ما امسال با دهقانان ما بر از ولایت‌های مختلف بلخ، قندوز، هرات، همچنان قندهار و جلال آباد اینا حاصل خوب داشتن
و افزود که در کنار دیگر محصولات زراعتی حالا وقت کشت توت زمینی است. مصرف آن کم و حاصلات آن هم قابل ملاحظه است. میوه فروشان در شهر کابل میگویند که حالا فصل توت زمینی است و این میوه در حال حاضر بازار خوب دارد. بلال یکی از این میوه فروشان در صحبت با رادیو آزادی گفت
توت زمینی از نکاره زمینی افغانستان بادامگاه نمیجاست بهترین توت زمین کیفیتش بسیار بالاست و دگر بسیار خوب خریدار دارد و فروش کلوی دو نیم ساعت در ساعت نهده میخوانا
و یفزود که برای علاوه توت زمینی افغانستان توت زمینی از ایران نیز به کشور وارد می شود اما با گفته ایوای از لحاظ کیفیت با توت زمینی افغانستان رقابت نمی تواند. توت زمینی دارای چند گونه ویتامین و مواد مغذی است و از افغانستان به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف. این بار با وزارت معارف نه بلکه با آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه در میان گذاشتیم و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم و اما در قدم اول توجه نمایید با چند پیام مختلف. تشکر از همکاریتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی و تقدیم دارم برادر محترم. ما از یک چیزی بسیار به فکر استیم که آیا امی شاروال هم از طرف اولیسی جرگه باید رأی اعتماد بگره یا نگره. اگر رأی اعتماد نگره وی رأی صد جمهور ایره به حساب کام رفیقی یا دوستی یا کسی زرگوزی کار میکنه و ایره نگاه کرده و مثل که ده دانه و هست جانه نان مردم تا بیرو چارده سال رفت ساخت مثل چار کلو گندم یک یک بوی ساخت و حال دسترخان ملی را دمی تمام شهر کابل ایلیت گرده یک دفعه دو دفعه خوب این هم وکیره گذار و نفره هزی کلی ورقات به شما گم شد پس از مردم گرفتن مردم به جنجال که تجرب دیده و حال همی دسترخان ملی خوب پیسه دولت هم بودی پیسه بانک جهانی بود. آیا می پیسد چی شد؟ همی یکی پرسان دکنه رئیس جمهور یک شورا گفت همی دنه که یک پامرگه بساز گفت نه این همی دسترخان میدی که مردم غریب و غربه برسه. آیا همی یک مردم غریب و غربه چی شد؟ همی شارواله کابل اومی یک من مکلف نیستم که ما بیایم ما بخاطر از اینکه دکتر اشرف غنی ما را بخاره کرده. آیا همی مخاره کردن از این مخاره از این قانونی از زنانی که در قانون اساسی نوشته میکنه که باید انتخابی از طرف مردم باشه و حالا که نمایندگان مردم در شورا چرا میره به اجازه نمیده که به شورای ملی همین یک وکیلی از خود منطقه کابل از ولایت کابل هم میره انتخاب بکنه؟ آیا همین قانون شکنی صریح و از طریق رئیس جمهوری طرف از این چی ماهیت دارد؟ چه فایده و این ضرر مردم رو مد نظر نمیگیره؟
پیام شما نظر شماست.
اما سالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشد. فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدن و اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن، امروزه در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از اومدن مردم در اینجا شده است، پول در مستوفیت بدخشان که 5 در حدود 1 کیلومتر فاصله ندارد آمد است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنند که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمده است به اینا بدن و یک موادی که قبلا به حساب وارثین شهدا از وزارت دفاع آمده بود در بدخشان و از طرف همو هیئت نظامی وزارت دفاع هیئت عمل شد، گفتند به کسایی که ما زنگ میزنیم اونا بیاین همین حقوق مواد خوراکی همین شهیدا را که به وارثینشان در نظر گرفته شده است تقسیم شوند. کسایی که در بدخشان بودن اونا یک بار دو بار به شکل جعلی و نادرست گرفتند، متواقی وارثین شهدا پرایشان سرگردان در بدخشان در اطراف هستیم که تا به هنوز به اونا چیزی توضیح نشده است.
همینجا ماجرا امام صاحب آمدن باسو صاحب بشکپه و از همینجا کل همه خانه های قوم ها قیمه در اشتگاه صحبه که میبینی زحمت نه در سری دوره بله در دفتر دادم دفتر کمک که میدم دفتر ماجرین وی وادشان خراب دمی گرمی سوزان برو بیا میده بچه ها مریضی یک طرف بله این مردم تراوی میکنم گفته همینجا این مردم ها دور دادن چرا میره کمک شن نمیتن همی ها برم در خانه و کاشارهایشان کلشان با عذاب گایدخانه قوم گایدخانه و قوم و بعضی هایشان حقی کرایی گرفته بسار اگه حالت خراب یک روزی بعد دیدن نمی آگه امیره باید دولت هر چیز زودتر بگر امینا را در مشکلشان را تیزهی کنه.
پیام شما نظر شماست.
بری سلام علیکم آقای نظر، یک مایوبی وزارت امور داخله. رئیس جمهور یک مقدار پول یک نمره زمین کمک میکنه و شهیدان و مایوان. راه هست خطرناک، این شهید را، وارثین شهید و مایوب را و کابل میخواه خاطری است. ما از دولت خواهشمند هستیم راه ها خطرناک است، این میره هر ولایت مربوطه خودش یک سیستم جور کنه که همین شهید، همین مایوب از همین ولایت خود مقدار پول خود را به دست بیاره تا نمره زمین. راه هست چون خطرناک.
پیام شما نظر شماست.
دلا رو میکنم نظر محمد کاکر مهاجر از که از ولایت خور دینی مدرسه های دینی در وزارت معارف فکر میکنیم نخونی ششمه، یک وقت استاز نی، اگه استاز هست کتاب نی، اگه کتاب هست باز استازان هم میانند، بازم بچه های ما مردم مهاجرین تخمیلا 12 تا یا 13 تا بچه از خانواده خود مامیج سخیر خورد و کلان درس بخونن که 4.5 برج میشه که مو مصرف خرد چیز نانم یه باز اگه میای یک روز سرمعلم میگه یک روز مدیر میگه که روزای جمعه شما نفهم 200 روپی از جیب خوبی که اینه باز کمیشن بیتین اینا در 4.5 بر میشین و چه ها از جیب خوب خرج میکنن. ما مردم مهاجری که مردم تو کارتاکاری از 3-4 ولد مهاجر شده تخمینا 50 تا بچه از امی قورمان نه اینا.
آقای ظریف نظر من حبیب الله دیندار هستم، ولد ترمان سوی سبب قربان اینما این مرادوی شما گوشم رئیسم درباره معارف گپ میزنه با خاطر معارف حالی شما گپ میزنه ولی شما از بین هیچ خبرن کل چیزایش ای دولت از شما سر زبان است. چند ما یه شکایت کردن که بیاید در منطبا چی روز است از دیرو دو تا هلاده را ساد کرده پر ادکار سر شانش بسته کرده که نظام هستی داخل برو با خدا 4-5 مالا میاد ای 4-2 سال شاگرد در مکتب ریسی سیاگر در دایه نسوان سال با سال شاگرد از جا شده میرن مکتب سنس جاد نمیشه سرخواد بشید در دالیز شی معلوماش کم درد به کلی نیست. مال بچه خود من هست باور میکنی سنف 8 شده یعنی نام خود بزور نشته میکنه ای درست نیست معلومه فقط روز خود دیگاه میکنه آزماش تو نواله شده خلاص. یک دفعه واقعا که شما بگید من دروغ میگم یک دفعه شما رایی کنه با سیستماتیک فتکی داخل مکتب داره که ببینه اوزا چی اقام هست از قشاقه مصاحبه کنن شاگرد درس نخونه صنف یا 8 شده 9 شده 10 شده با خدا در نامشان نشه بتنه اصلا برتن خورده میره از این دولت از این شما که از کلتون سر میز زبان از کاغذ است در عمل هیچ نیست با خدا زمان نجیب ممکن میخونه صنف 4 مخاطر کل هر چیز نشه میتونه سن میخونه یا صنف 8 شده 10 شده 12 شده بور که در ورسوری نشه میتونه یه نفر این جنرالیزم میخوان خبرنگار میخوان 12 فرار شده بود بور میگه ورسوری نشه نمیتونه
شما بیاید به مکتب ها سر بزنه بگرده پتکی زده پشتان کنه شاگرده های مکتب که دیگه نگم چی روز است معلوم از دفع زفنه میکنه مکتب جنو میکنه سال به سال شاگرد دفعش در میره این ما بچه من رکه در دالیز مکتب میشنشنه در دالیز مکتب در رکه شده در ایسه آخه بیجایی در دالیز میشنه در دالیز تاریک است اگر نیمالم هست روشون سرخوک میشه روشون بگاه میشه میرم یا
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات سپ ما همواره از شنوندهای محترم ما از اطراف و اکناف افغانستان پیام میگیریم و از وضعیت معارف بسیار زیاد شکایت دارن. ما به طور نمونه چند پیام انتخاب کردم برتان میاره میشنوانم.
برخان دین هستم از سر کوتل خیرخانه ما با شما صحبت میکنم. مینمی جا مکتب ما دوم پیره پیام ماست. ما به این خاطر مانده که دقیق می شما می پیام ما را برسونه. می جا با مکتب پامیر نام داره این مکاتب که هست می کل سنفا را زمی کتاب ها را داده است اما یک دانه سنفا نداده است. دلیل ازی چی هست؟ هر جایی که ما می رویم می گمش که می کتاب بتن میگه شما بخرین. ما اینجا کرانیشین هست ما 4000 روپا می دیم. ما خود ما چی رقم را بخریم؟ پیام ما را تا مقامات بلند برسانه. خواهش میکنیم از رادیوی آزادی تشکر برادرای محترم همی قطع مشکل ماست. بچه های ما که می درس نخوان در دو ماه یا یک ماه در قرنطین رو تو شد حالا باز این دو ماه شد یا یکونی ما کتاب ندازش داخلی پس ناکام برای یا کامیاب برای دیگه اولا ما چی رقم و از اون چی توقع داشته باشیم هست.
محترم آقای قلاتوال قسمی که شنوندی عزیز ما رو شنیدن ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن که در ولایت های مختلف تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما میگن که در سمت کتاب ندارن. اول در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشیم سه بفرمایید.
جناب نظر صاحب هر انتقاد و هر اعتراض هموطنان ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای از وا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارت خانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان می رسانیم و از طریق مکتوب ها هم همین مشکلات برشان رساندیم و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه یعنی تقریبا 20-25 روز از او کپتیر شده و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتاب‌های صنوف‌های مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت‌هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما خاصتا کتاب‌های صنوف 7 و 8 و 9 که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتاب ها موجود نیستن، امی کتاب های دوره متوسط البته و همچنان اگر معارف تقویه نشوه معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشون هم به سطح بسیار پایینی می باشند وقتی که از سنف 12 فارغ میشه شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که منظر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معرف باید توجه صورت بگیرن. کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست. صرف شاگرد میرن اونجا اما وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول جواب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
بله، امی موضوع سویه تعلیمی معارف بسیار زیاد مسئله است که همیشه شکایت میرسه. قسمی که پیام شنیدین، یک شنونده میگه که مثلا صنف 8 است، اولادش هنوز نام خود درست نوشته کرده نمیتونه، برای اینکه در مکتب هم که میره معلم‌ها تشریف نمیارن در صنف و صنف هم موجود نیست. اونا خواهش کردن که اگر مسئولین بیاین امی مکاتب که نام گرفته میشه، بیاین خب چوب بست لای ما و شما ما از نزدیک خودشان ببینن، که شاگردا گپ بزنن که تا سویه علنن معلوم شواسب. این موضوع امکان داره که شما یک تفتیش بکنین برین ببینین، یعنی یا کدام امکان دیگه هست یا نیست؟
جناب نظر صاحب، با مشکلاتی که وطن هموطنای ما و شما ارائه میکنن، ما چندین بار طوری که پیشتر عرض کردیم با مسئولین رساندیم که یک مشکلش اینمی هستن و شاگرد وقتی که با سویه نباشه، یک بار به دوش جامعه ما هستن. اونا باید درست هستن. ما فقط مکاتب مشخصی که هموطنهای ما اونا شکایت دارن یاداشت ما که خود گرفتیم، انشالله که به وزارت معارف به ریاست تفتیششان معلومات میتیم و برشان میگیم که در امی مورد اونا هم یک تفتیش خود کنن، واقعیت ها را از نزدیک ببینن و پس به مسئولین زی سالا گزارش بتواند رفع مشکل شود.
یک موضوع دیگه ایست که سالها با وزارت معارف هم در میان گذاشتیم و ایست که اگر مسئله معارف یک ریفرم شود و کسایی که مثلا از صنف نو جدا شود، مسائل تکنیکی یا انجینری یا هرچی که هست در او صاحب بره و کسایی که میخواین فاکولته و سویه عالی شود و مثلا دکتر شوند، اونا به دیگه قسم، یعنی مکاتب مسلکی ایجاد شود و این امکان داره که بسیار زیاد به رشد افغانستان کمک کنه. منتها وزارت معارف هر کس که میه هر وزیری رو واده میتنه و باز میرن و هیچ در عملی کار و قدر صحیح عملی نشده. در این مورد هم شما کدام پلان خاص دارین که معارف مجبور بکنین که مکاتب مسلکی ایجاد شود زیاد؟
جناب نظر صاحب، یگانه مشکلی که دمی چار دهه بیشتر از چار دهه در افغانستان مشکل موجود هستند، هر رهبری وزارت محترم معارفی که میاد طور که شما فرمودین به مردم وعده های میتن، سیستم نو ایجاد میکنن، اما متاسفانه که اون موقت هستن. همین تغییر و تبدیل سیستم ها در ذات خود یک نوع کارهای وزارت معارف به طویق مندازن و در کارها پس میمانن و شما ببینین که برای یک شاگرد صنف اول و دو 8-9 جلد کتاب کتش میشه میباشن. حالی لازم به این هستن که با امور به شکل بسیار کوتاهش بر محتوایش باید کتابا را برش بده که حداقل در ذهن شاگرد بشینه. و سیستمی که شما گفتین ریفرم، یه چندین بار امی تجربه صورت گرفته که از صنف 8 به بالا، یعنی 9-10-11 یا صنف 10-11-12، متاسفانه که برای وقت موقت تدریس پیش رفته اما باز لغو شده و گفتن که نتیجه خوبی نداره. امی سوابق با رئیس نصاب ما یک روز در جلسه ارائه کردیم، برشان گفتیم که شما چرا در 3 سال و 4 سال سیستمای خود را تغییر میتین، یک دفعه به یک سیستم، یک دفعه به دیگه سیستم و یک دفعه خدا نخواسته بعضی اوقات حتی سیاست داخل میشن در وزارت معارف، که ما شما یک تجربه خوبی از سال 5 جواب داریم که یک دفعه سیاست در صفوف اردو داخل شد، تا بال چی حالت ما هستن. اگر در معارف سیاست داخل میشه، شما به این متیقن باشین که یک قرن دیگه هم ما با عقب میریم و مشکلاتی که ایجاد میشن رفع کرده نمیتونیم. فلهذا لازم هستن که هر سیستمی را که من بعد ایجاد میکنن، سیستمی باشه کانکریتی و کمپلکس، سیستمی باشه که حداقل بر یک 20 سال خو سیستم نافذ باشه و در اجرا باشه، اما در این 3 سال و 4 سالی که سیستما تغییر و تبدیل میشه، هم مصارف زیاد میشه و هم شاگردا با سیستمای نو نبلد میباشه تا که او بلد میشن و تیوری که میگیرن یا درسی که اونا میگیرن یک وقت زمان ما ضایع میشه و باز هم تکرار میکنیم که اونا یک سیستم جامعی و همجانبه را در آینده باید زیر دست داشته باشه.
بله، بسیار تشکر محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه.
تشکر سب.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به جوابهای پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین. البته قابل یادآوری است که پیامهای شما را به شکل خلاصه از طریق واتساپ خدمت آقای فاروقی تقدیم کرده بودم. ایشان هم لطف نمودن از طریق واتساپ به سوالات شما به شکل مجموعی جواب ارائه نمودند که اینک می توانید به شکل کامل آن را بشنوید. از آقای فاروقی یک جهان تشکر.
در رابطه با بانکی سازی که انتقالات پول از طریق بانک به حساب ای عزیزا صورت بگیره در ولسوالی ها، در محلات که اینا حضور دارن، او پروسه هم هدایت داده شده به تمام ولایات، کارا روی دست است و او پروسه هم انشالله نهایی میشه. ما در زودترین فرصت انشالله هم بررسی اسناد و هم مسئله دیجیتال سازی اسناد و اوراق و دوسیه ها را و هم مسئله بانکی سازی را که عرصه پروسه متمم هم است و در موازات هم به پیش میرن، انشالله که اینا را در زودترین فرصت ممکن و خدا بخواه تا پایان امسال تکمیل بکنیم. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تعهد وزارت امور شهدا و معلولین و تعهدات شخصی تمام رهبری وزارت جدی هست که ما بتانیم امو حقوق و امتیازات از اینا را در پالوی حقوق مادیشان، در قسمت سایر حقوقشان، بس تحصیلاتشان، بس تداوی معالجه و دریافت همو وسایل بهزیستیشان، در رابطه به ادغام مجددشان در محیط و جامعه، در رابطه به تغییر فرهنگ، در رابطه به مسائل اماکن و زمین و آپارتمان و محل زیست و اینا، در تمام موارد ما متحد هستیم که همو مسئولیت های خود انجام بکنیم و اونا را با اکمال برسانیم. در این راستا همکاری هایی از عزیزا را توقع داریم و هم حمایتشان، و در این حال برای فعلا حوصله مندیشان هم میخواییم. ما میفهمیم شکایت هایشان بلند است، ما آگاهی داریم که اینها مشکلات اقتصادی دارن، اما مشکل ما را هم اینا درک میکنن. متاسفانه در بیش از 42 سال یا 43 سال است که ما دچار چالش هستیم و این پروسه به این شکل بوده، قوانین مختلف آمده، مقررات مختلف و طرز عمل های مختلف. ما در اواخر یک طرز عمل بسیار معقول، منطقی و مبتنی بر واقعیت ها را مسوده کردیم، در این شب روزها در مرحله نهایی خود قرار میگیره. بیشتر از 11,000 هموطن ما که از معلولین دوره های قبل سال 80 هستند و اونا مشکل اسناد و فرم های میمی 11 و میمی 1 و اینا رو داشتن، در اون رابطه ما خوشبختانه راه حل قانونی برش پیدا کردیم و او هم مشکلشان حل میشه. برشان از طریق سایت های وزارت اطلاع دادیم. من مطمئن هستم که انشاءالله پیام های ما رو دریافت کردن و یک خبر خوش است. در راستای سایر مسائل مثل فرمشین 12 برای ورثه معظم شهدا و سایر فرم هایی که دچار چالش بود، در هر کدامشان در این طرز العمل راهی حل پیدا شده و این یک گام بسیار بزرگ است و یک دستاورد بزرگ است. ما می خواهیم از طریق آواز بایزت شما برای او از جای خود اطمینان بتون که ما یک لحظه هم فروگذاشت نمی کنیم و در با تمام معنا و با تمام امکانات در خدمتشان هستیم. اما علایق به احترام که جمهوری اسلامی افغانستان دولت و اداری ما برشان دارن، کاملا مطمئن باشن که پیوسته در خدمتشان هستیم و انشاءالله در رفع مشکلاتشان امو تمام تلاش انسانی خوده و مسئولیت وظیفه‌ای خوده انجام میتیم. از توجه همه شهروندهای عزیز و از همکاریشان قلبا سپاسگزار هستم. مشکلات ما را یقینا درک میکنن. خوشبختانه به اقتدار زیاد از این عزیزا در حدود 30% مراجعین خود ما طالبشان حقوق پرداخت کردیم و دیگرها را هم انشاءالله ظرف یکی دو ماه دیگه به مشکلشان رسیدگی میکنیم و حقوق مادی خود را دریافت میکنن. در رابطه با سایر حقوقشان هم ما گام هایی برداشتیم، با وزارت های محترم زیرب تماس های نزدیک داریم، با نهادهای غیر حکومتی و جامعه جهانی هم رابطه های خود را تامین کردیم که از امکانات از اونا هم استفاده بکنیم و بتانیم در خدمتی دوستا و عزیزای خود قرار بگیریم. تشکر میکنم شما از رادیوی محترم آزادی که همیشه این فرصت ها رو برای ما مهیا کردین تا وقتاً فوقتاً پیام های خدا، آواز خدا، آرزومندی های خدا و بالاخره چالش ها و مشکلاتی که فراگیری پروسه هست اونا رو با مردم عزیز خود، با ملت بزرگوار خود، با مراجعین عزیز خود شریک بسازیم. سپاسگزار هستم. خداوند امرارتان. شب روزتان بخیر. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، شما جواب های پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین را شنیدید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی.
شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 3138. تکرار می نمایم 00420221 3138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.